ساعت 11 صبح در ایران. سمیرا قرعی هستم، این صدای رادیو فرداست. محمد جواد ظریف نسبت به صدور بیانیه ایران و 5+1 بر سر موضوع هسته‌ای ابراز امیدواری کرد. سازمان ملل متحد میگوید حمله هوایی عربستان سعودی و متحدانش به اردوگاه آوارگان نقض قوانین بین المللی است. ایران میگوید عربستان و جمهوری اسلامی میتوانند برای حل بحران یمن با یکدیگر همکاری کنند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه پس از پایان مذاکرات سه‌شنبه شب وزرا با ابراز رضایت از روند گفتگوها به خبرنگاران حاضر در محل مذاکرات گفته است که امیدوار است که از روز چهارشنبه کار نگارش تفاهم نامه را آغاز کنند. همچنین به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز به این خبر گزاری گفته است که ایران با طرفین مذاکرات بر سر جنبه‌های اساسی به یک توافق کلی رسیده است. در همین حال کاخ سفید نیز اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده جلسه شورای عالی امنیت ملی این کشور را برای بررسی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تشکیل داده است. در ادامه در گفتگو با همکارم هانا کاویانی که در لوزان هست اخبار بیشتری درباره توافق هسته‌ای ایران و 5+1 خواهیم داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ضمن محکوم کردن حمله هوایی به اردوگاه مزراق در شمال یمن که در پی آن دست کم 40 نفر کشته شدند، این اقدام را ناقض قوانین بین‌المللی دانست و خواستار پاسخگویی آنهایی شد که در این حمله دخالت داشتند. بنابر گزارش‌ها در حمله به این اردوگاه 200 نفر نیز زخمی شدند که حال تعدادی از آنها وخیم گزارش شده. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران میگوید عربستان سعودی و جمهوری اسلامی می توانند برای حل بحران یمن با یکدیگر همکاری کنند. آقای امیر عبداللهیان که در کویت به سر می برد تاکید کرده که ایران خواهان بازگشت و طرفین به آرامش و گفتگو است و عملیات نظامی عربستان در یمن را اشتباهی استراتژیک خوانده است. در ادامه همطور که در ابتدای اخبار گفتم با همکارمون هانا کاویانی که برای پیگیری مذاکرات هسته‌ای به شهر لوزان رفته بود گفتگوی زنده خواهیم داشت. سلام هانا.
سلام میکنم به تو سمیرا و به شنوندگان رادیو فردا.
هانا، پس از گذشتن 4 ماه سرنوشت آینده مذاکرات رو چطور میشه توصیف کرد؟
مذاکرات به نظر میاد که اون حساس ترین روزی که ما دربارش صحبت کرده بودیم، روز 11 فروردین که دیروز بود، اگرچه که دیپلمات ها کمی استراحت کردن، شاید دست کم 2-3 ساعتی رو استراحت کردن در میانش، ولی به نظر میاد که اون روز 11 فروردین به نوعی ادامه پیدا کرده تا امروز صبح و تا ساعتی دیگر برای وزرای خارجه 5+1 با ایران بر سر میز گفتگو میشینند. و البته باید تاکید بکنم که لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه شهر لوزان رو ترک کرده به دلیل برنامه‌ای که از پیش تعیین شده بوده داشته و به نظر میاد که سرگئی لاوروف هم پس از صحبت‌هایی که تو بهش اشاره کردی که شب گذشته درباره خوشبینیش به دستیابی به تفاهم مشترک مطرح کرده بود، اون نیز لوزان رو به مقصد مسکو و سپس به سمت تاجیکستان ترک خواهد کرد. در نتیجه مذاکرات امروز ادامه پیدا میکنه، مشخص نیست تا چه ساعتی، پیش بینی نمیشه که خیلی طولانی باشه این روز چهارشنبه و شاید که ایران و 5+1 بتونن در نهایت پس از 4 ماه به یک تفاهم بر سر اصول کلی توافق جام دست پیدا بکنند، اما هنوز تا این لحظه مشخص نیست سرنوشت چه خواهد شد. آقای ظریف ابراز امیدواری کرده که بتونه این موضوع رو نهایی بکنه امروز و از امروز کار بر روی تدوین یک متن آغاز بشه.
حالا این مفاد تفاهم که قرار نوشته بشه شامل چه مواردی خواهد بود؟
مشخصا باید به این اشاره بکنیم که این تفاهم مشترک به معنی این خواهد بود که ایران و 5+1 اگر به این تفاهم دست پیدا بکنند، همه راه حل ها رو برای موضوعات اساسی که درباره اون صحبت میکردن، درباره تحریم ها، درباره مسائل فنی هسته ای و هر مسئله ای که در اون 7 موردی که در سند اقدام مشترک آمده بود بر سرش به تفاهم نظر رسیدن، یعنی راه حل های مشترکی رو پیدا کردن. حال باید کار بر روی تدوین این موضوعات رو آغاز بکنن. تا تیر ماه باید جزئیات هر کدوم از این راه حل ها رو نهایی کنن و در اون موقع است که میتونم بگم به توافق جامع و نهایی دست پیدا کردن. در این حال زمانی طول خواهد کشید بعد از دستیابی به این توافق که اعتماد سازی بشه از برنامه هسته‌ای ایران، راستی آزمایی بشه و در این حال از سوی طرف مقابل ایران شاهد تعلیق و رفع تحریم های بین المللی باشه.
تفاهم طرف مذاکره قراره که در کجا اعلام بشه؟
ما در طول این روزها 2 مورد رو شنیده بودیم. مورد اول لوزان هست، در مرکزی در دانشگاه پلی‌تکنیک این شهر که گفته شده این مرکز از روز شنبه آماده بوده برای این کار. به نظر میاد تمایل بیشترین هست خصوصا از لحاظ لوجستیکی این اتفاق در لوزان بیفته، اما در روزهای گذشته ما از مقام‌های ایرانی هم شنیده بودیم که تمایل دارن این اعلام هر گونه تفاهم مشترکی رو در ژنو انجام بدن در مقر سازمان ملل متحد. هنوز مشخص نیست کدام یک از این دو مکان رو در نظر خواهند گرفت، اما موضوع مهمتر این است که چه چیزی را اعلام خواهند کرد که پیش بینی میشه همون چیزی که چند روز پیش هم پیش بینی میشد، اینکه ایران و 5+1 بیشتر از این که به جزئیات اون تفاهمی که دست یافتن بپردازن، در قالب 5-6 جمله در بیانیه کوتاه توسط محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی مذاکره کنندگان ارشد ایران و 5+1 این تفاهم احتمالی رو اعلام بکنن.
خیلی ممنون هانا همکارم که برای پیگیری مسائل مذاکرات هسته‌ای به شهر لوزان رفته. علاوه بر گفتگوهای زنده‌ای که ما با هانا داریم، هر اتفاق مهمی که در طول امروز بیفته، علاوه بر این شما میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید. ما صفحه‌ای داریم که در اونجا لحظه به لحظه مذاکرات رو پیگیری میکنیم و این سفر رو بروز میکنیم.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز سه شنبه اعلام کرد که نیروهای نظامی و شبه نظامی این کشور در نبرد با اسلامگرایان حکومت اسلامی یا همان گروه داعش در شهر تکریت پیشروی کرده و مرکز این شهر را در اختیار گرفتند. این در حالیه که برخی دیگر از گزارش ها حاکی از این است که نبردهای خیابانی همچنان در بخشهایی از داخل و حومه تکریت ادامه دارد. همکارم کیان معنوی در این باره گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
هرچند خبرهای زد و نقیض حکایت از ادامه جنگ‌های خیابانی در داخل و حومه شهر تکریت دارد، با این همه حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه 11 فروردین پیروزی حتمی نیروهای ارتش و شبه نظامیان پشتیبان دولت را در ساعات پیش رو اجتناب ناپذیر اعلام کرد. عبادی این خبر را بر اساس پیشرفت‌های 24 ساعت اخیر نیروهای دولتی و مردمی اعلام کرد و گفت که نیروهای نظامی و شبه نظامی این کشور اکنون مرکز شهر را در اختیار گرفتند.
قد دخلت الى وسط تکریت قبل قليل.
آقای عبادی گفت من این خبر خوب را به شما و مردم عراق اعلام می‌کنم که نیروهای شجاع ما ساعتی پیش وارد مرکز تکریت شدند و پرچم عراق را بر فراز ساختمان‌ها و مراکز دولتی برافراشتند و اکنون در حال پاکسازی کل منطقه هستند. عبادی گفت زمانی که داعش هر منطقه‌ای را ترک می‌کند، خانه‌ها و ساختمان‌های دولتی را تله‌گذاری می‌کند و تأسیسات را تخریب می‌کند.
يقومون منها ويقرون فيها يقومون بتفخيخ البيوت والمباني الحكوميه وتدمير جميع المنشآت. ولكن الحمد لله استطعنا.
حیدر العبادی گفت که نیروهای عراقی با کمک نیروی هوایی عراق و پشتیبانی نیروی هوایی ائتلاف به داعش و دشمنان عراق ضربات سنگین و برق‌آسایی وارد کرده است. عبادی همچنین گفت که نیروی زمینی ما این سرزمین را با خون عراقی و تنها با کمک عراقی ها آزاد کرده. پایان نقل قول. در این ارتباط در میان خبرهای کمی متفاوت با یکدیگر، طالب شقاطی یک ژنرال ارتش عراق گفته است که 75% از تکریت از نیروهای داعش پس گرفته شده و عمار حکمت استاندار صلاح الدین در مورد پیشروی‌ها گفته است که تنها حدود 40% از تکریت در دست نیروهای عراقی است. استاندار صلاح الدین همچنین افزوده است که نیروهای عراقی به سمت کاخ ریاست جمهوری در حال پیشرفت هستند و پیشبینی می‌کنیم که تا 24 ساعت آینده تکریت به طور کامل بازپس گرفته شود. در همین حال یک خبرنگار اسوسییتد پرس که به گفته این خبرگزاری همراه با نیروهای عراقی در حرکت است، گزارش داده که ساختمان تاریخی کاخ ریاست جمهوری تکریت و دیگر ساختمان‌های دولتی محاصره شدند. به گفته سعاد معان ابراهیم سخنگوی وزارت کشور عراق، در جریان حملات روز سه‌شنبه در تکریت دست کم 40 شبه نظامی داعش کشته شدند و نیروهای عراقی بیش از 300 بمب کنار جاده‌ای را خنثا کردند. و همچنین گفته است که نیروهای دولتی و پلیس با پشتیبانی شبه نظامیان ساختمان‌های دولتی و ساختمان شورای محلی را آزاد کرده و تمامی ساختمان‌های امنیتی کاخ ریاست جمهوری تکریت را در اختیار گرفتند. این در حالی است که ابو مهدی المهندس رهبر نیروهای شبه نظامی شیعه که هفته پیش اعلام کرده بود حضور در عملیات نظامی را بایکوت کرده است، گفته است که نیروهایش در عملیات تکریت حضور دارند و به زودی در عملیات تهاجمی شمال و غرب هم حضور خواهند داشت. گزارش حاکی است دولت عراق امیدوار است در پی بازپسگیری تکریت با حدود 25 هزار نیروی نظامی عراق روی زمین و حمایت نیروی هوایی آمریکا از هفته آینده عملیات بازپسگیری موصل را آغاز کند.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید درباره آخرین تحولات مربوط به تکریت.
با فرارسیدن بهار فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
اگر درباره گزارش‌ها یا وقایع روز نظری دارید با ما تماس بگیرید و ما شنونده نظرهای شما خواهیم بود. تلفن پیامگیر ما هست 2042 02 21 12 21 12. سپاسگزارم که برای دریافت خبرها رادیو فردا را انتخاب کردید.